بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. و علا اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و لما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منه یصدون و قالوا آلهتنا خیر ام هو و ما ضربوا لک الا جدلا بل هم قوم خصمون. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه زخرف رو پیگیری میکنیم. با آیه که تلاوت شد الان، آیه شماره 57 و آیات بعد از آن که انشاءالله در این نوبت بازگو خواهد شد. سخن بدانجا رسید که در آیات پیشین به عنوان یک نمونه و مصداقی حضرت باری تعالی در تاریخ گذاری رو برای ما نشان داد و اشارتی به ماجرای فرعون، ویژگی ها و شاخصه هایی که فرعون به اون تکیه می کرد و به نوعی نشانه های اقتدار و قدرت و ثبات و دوام خویش برمی شمارد و با آن موسی را تحقیر می کرد. تکیه بر ملک و قدرت، تکیه بر ذهب و ثروت، این دو عامل زر و زور رو نشانه های اصلی دوام و پایداری و بیانی می توان گفت حقانیت خودش برمی شمارد و موسی را مورد توبیخ قرار داده بود که هیچ بهره ای از این دو ویژگی ندارد و خیشتن رو مستحق اون بزرگی و ریاست و صدارت می دانست با همین امتیازات. با توجه به آیات قبل، نمونه بسیار خوبی بود برای آنچه خدای سبحان پیرامون نبی مکرم هم فرموده بود، این که چون این مطالبی رو از زبان دیگران مشرکان قریش بازگو کرد، اونها هم انتخابشون بر اساس چنین امتیازاتی میخواست باشد و گویا یه تغییر ارزش و نظام ارزشی رو میخواستند ایجاد کنن برخلاف آنچه پیامبر و رسولان الهی در صدد اون بودند. ماجرا رو گفتیم، تمام شد، دیگه تکرار نمی کنم. اون استفاده های لازم به عمل آمد تا جایی که فجعلناهم سلفا و مثلا للآخرین. اینا یه پیشینه ای شدند و یه نمونه ای برای آیندگانی که می آیند و دیگرانی که می آیند و ببینند که چه بود، سنت خداوند، قوانین الهی بر چه منوالی بود. با توجه به این که نامی از موسی به خاطر مواجهه با فرعون برده شد، گویا مناسبت است که نام دیگری نزدیک به اون برده شود. ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منه یصدون، به هنگامی که فرزند مریم به عنوان یک مثال زده می شود و مطرح می شود، اونگاه قوم تو پیامبر نسبت به آن صد می کنند. یصدون، فعل یصدون یعنی صد، به هنگامی که مضارع اون صد یصدو با زم باشد به معنای منع و پیشگیری و جلوگیری است، اما هنگامی که با کسر در مضارع اون تلاوت می شود به معنای بانک برآوردن، قوقا کردن، فریاد کشیدن و مغلطه کاری. هنگامی که چنین می شود این جماعت مغلطه می کنند نسبت به این امر و اونگاه می گویند آلهتنا خیرون ام هو، آیا آلهه ما خیرند یا آن عیسی. ما ضربوا لك الا جدلا، این مثال رو نزدن مگر به عنوان جدل، بل هم قوم خصمون، بلکه ایشان جماعتی هستند که به خصومت برخواستند. آیه قابل توجهی است، در این حال پیچیدگی هم دارد. گویا برای رسیدن به فهم بهتر می توانیم از شأن نزول آیان گونه که بزرگان می گویند استفاده کنیم تا دریافت بهتری را از مضمون کریمه مبارکه داشته باشیم. استحضار دارید که اساساً به طور کلی از ویژگی هایی که پیامبر مکرم اسلام به شدت با اون برخورد کردن و از اصول کاری رسول خدا بود، تفکیکی بود که در میان جامعه جاهلیت پیش آمده بود، میان الوهیت پروردگار و ربوبیت حضرت حق. اون زمینه شرکی که در این جامعه فراهم آمد از این باب. بارها در آیات بینات خدمت دوستان به تفصیل این سخن رو مطرح کرده ایم، اما الان به مناسبت ورود به بحث فقط اشاره می کنم خدمتون. به تخیل جماعتی که الله رو به عنوان خالق وجود می شناسند اما برای الله تدبیری در عالم قائل نیستند و خداوند رو دستن در کار امور عالم بر نمی شمارند و قائل به آنند که خداوند امور رو تفویض کرده است. در بخش‌های مختلف خلقت کسانی هستند که امورات عالم رو اداره می‌کنند و البته خب طبعاً ما اگر بخواهیم به خواسته‌ای و مطلوبی برسیم باید متوجه به این مجاری قدرت باشیم. اگر ما خوشی می‌خواهیم، غم‌گریزی می‌خواهیم، اگر باران و نزولات آسمانی می‌خواهیم، ثروت‌ها و موقعیت‌ها و قدرت و و و باید بریم سراغ اون الههایی که اینها منشأ چنین کاری هستند. البته گاه این آلهه ها و معبود ها رو از جنس دستساز به تعبیر ما قرار می دادن که می دانیم اوسان و اوسام و وسن هایی، اما گاه در میان جماعت عرب و جامعه به اصطلاح بخش کثیری از جامعه عرب موجوداتی رو حتی قرار می دادن مانند فرشتگان الهی. یعنی امورات رو دست فرشتگان می دانستن، خدا رو منفک و آنگاه عبادت فرشتگان می کردن. اینا ملائکه الهی رو دختران خدا و مستحق عبادت و پرستش می دانست. این شرک جاهلیت عرب است، یعنی یه شرکی که ریشه این چنینی دارد، یه تفکیکیست بین مقام خالقیت خداوند و میل ربوبیت ذات باری تعالی و چنین به انحراف و انحطاط فرو رفتن. خب طبعا در مواجهه با این جماعت و این بتانی که اینها دارن به این انحرافاتی که داشتن، آیات کوبنده قرآن فرود آمد یک به یک و به شدت نشان میداد که شما و بتانتون اگر معبودهایی شما رو به انحراف و انحطاط میکشند، سوء استفاده از شما میکنند، اونها که بت میشوند برای شما، یا اگر شما بتی رو میسازید برای اینکه چهره این بت در نظر اینها مخدوش و خدشه‌دار شود و از جهت روانی صدمه به شخصیت اینها زده بشه، شما و بتانتون مستوجب قهر خداوندید. این بیان رو در قرآن مکرر میبینیم، من جمله هنگامی که این آیات مبارک نازل شد، سوره مبارکه انبیا. نیستید شما مگر بتانتون، انکم و ما تعبدون من دون الله، شما و اون چرا که جز خدا عبادت میکنید، ما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون، شما همتون حسب جهنمید و تمام ورود در جهنم دارید. اب کلمه حسب به دنبال حطب، اون هیزمهای درشتی که با اون می سوزانند آتشی رو به شکل پایدار حطب می گویند، اما اون به اصطلاح آتش افروزه هایی که اینها خردتر و کوچکتر است برای افروختن آتش حسب می گویند. انکم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم، شما حطب که نیستید، در اون حدا نیستید، اما شما و معبودهاتون حسب و جهنم، موجب افروزش آتش جهنم و سوخت و قهر خداوند در اون محیط دوزخ خواهید بود. خب این آیات شریف نازل می شد، اینها رو تکان می داد، اینها هم به برخوردها و مقابله ها می پرداختن. من جمله در یکی از این صحنه ها هنگامی که همین آیه که اشاره کردم نازل شد، یعنی همین آیه سوره مبارکه انبیا که فرود آمد، یه ولوله‌ای در میان این جماعت افتاد و که چنین اهانتی به ما شده است، چنین این پیامبر فرزند عبدالله ما و همه بتان و مقدسانمون رو، همه این مقدسات ما رو مستوجب قهر دانسته است و سوختن در قهر الهی و عقوبت الهی، و این خیلی به حیثیت اینها برخورد. این سونسو می‌زدن که بتوانند مستمسکی پیدا کنن. شأن نزول رو وارد شدم از اینجا خدمت دوستان عزیز. در میان این جماعت و در میان بزرگان عرب کسی بود که از جهت ادب مسلط در ادبیات عرب و اون فنون بلاغت عرب رو بسیار می دانست و بازار خاصی برای خود ایجاد کرده بود، موقعیت ممتازی هم در میان عرب داشت و شاید از اون جماعتی بود که به اونها عرافان می گفتن، عرفه، مانند کهنه، کاهنان و عرافان. اینها مرجع مردم بودند. از گذشته ی آینده مردم خبر می دادند، ادعای اینچنینی داشتند و بازار تیز و داغی برای خود رقم زده بودند. ابن زبعرا وارد شد در جمع، دید اینها سر در گریبان بردند، گفت چرا افسرده و ناراحتید؟ گفتند فرزند عبدالله به ما گفته است انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون. یه چنین خطاب تندی رو ما گفته است و حیثیت ما رو زیر سوال برده است. چنین و چنان. ابن زبعرا به مجرد اینکه این آیه کریمه سوره مبارکه انبیا رو از جوان زبان جماعت چنید، گفت نگران نباشید، من راه پیدا کردم. بلا توزا وسم لا اخاصمنه فیما یقول، در اون چه که میگوید الان من میتونم بایش به مواجهه و خصومت برخیزم و مچش رو بگیرم. مگه چی شده است؟ از کجا چیزی فهمیدی که چنین قاطعانه سخن میگویی و میخواهی بروی به نزد پیامبر و با او مجادله کنی؟ گفت این جمله‌ای که گفته است انکم و ما تعبدون من دون الله، شما و آنچه عبادت میکنید جز خداوند حسب جهنمید، خب ما فرشتگان رو عبادت میکنیم، پس فرشتگان الهی در جهنمند؟ فراتر از این، مگر جمع و جماعتی عیسی رو به عنوان شریک خدا نمیدانند و عبادت نمیکنند؟ خب عیسی هم به جهنم میرود و در دوزخ است. بسیار خوب، اگر دوزخی باشد که در آن فرشتگان الهی باشند و در آن عیسی مریم باشد، ما هیچ باکی نداریم که اندرون این دوزخ برویم که بی تو گلزار جنان ای دوست زندان من است، چون تو باشی در برم زندان گلستان من است. ما چنین جهنمی را می‌خواهیم مگر این چنین است؟ الان من به خصومت با او می‌روم و چنین سخن می‌گویم. اینو نوشتن مفسران در شأن نزول آیه مبارکه و آمد به نزد پیامبر. با شدت و قدرت آمد که دیگه صحنه ایست که دیگه اینجا رسول خدا رو به زیر می کشد و مواجهه جدی می کند. سخن خودش رو مطرح کرد با پیامبر، گفت آقا شما این آیه رو گفتید که انکم و ما تعبدون من دون الله؟ فرمودن آری. گفت پس اگر این چنین است، عیسی هم پس بنابراین چون عبادت می شود در جهنم است، فرشتگان هم در جهنم هند، خب اگر این چنین است، این جهنم که جهنم نیست، جای خوبی است. این بالاخره موقعیتی است، میقاتی است با این بزرگان و ما باکی نداریم که به چنین جهنمی پا بگذاریم. پیامبر مکرم اسلام با لطافت و ظرافت پاسخی گفتند و به دنبال اون پاسخهای دیگری هم در کنار اون هست که اشاره میکنم خدمت دوستان. پیامبر تبسم میکردن، فرمودن ابن زبعرا گمان نمیکردم که چنین به زبان مادری خودت ناآگاه باشی. ما اجهلک به لسان قومک، چرا به زبان قوم خودت و زبان عرب اینقدر بی اطلاع و نادانی؟ گفت آقا چه میفرمایید؟ چرا چنین چیزی میگید به من؟ فرمودن مگر من نگفتم و نخواندم آنچرا که پروردگار فرمود انکم و ما تعبدون من دون الله؟ کلمه ما در لغت عرب موصول است، یعنی آن کس، آنچه. کلمه من موصول است، یعنی آن کس. این دو کلمه ما و من هنگامی که کاربردهای دقیق ادبی اون رو نگاه میکنیم قاعدتاً این چنین است که موصول هنگامی که به شکل من به کار برده میشود در مورد ذوی العقول به کار برده میشه، یعنی کسان. من الذی، کی چنین کاری رو گفته است؟ کی این کار رو انجام داده است؟ من به معنای آن کس، اما هنگامی که ما به کار برده میشود به معنای آن چیز. در غیر زبل عقول ما به کار برده می شود. با این قاعده ادبی پیامبر فرمودن ما اجهلک بلسان قومک، مگر در اینجا نگفتیم انکم و ما تعبدون من دون الله؟ اینجا پس نه جای عیساست، نه جای فرشتگان الهیست، اینجا همان موجودات زیرو غیر دارای روح و غیر زبل عقولیست، همون بتانیست که شما ساخته اید و خداوند برای این که تحقیر مقام بت و بت پرستی بکند، جمع بین بت و بت پرست و بت تراش میکند در آتش دوزخ. فتوتق النار التي فتق النار التي وقودها الناس والحجاره. این کدوم حجاره است؟ این همون حجاره است که بتان شما هستند، برای که حیثیت شما رو خداوند سبحان زیر سوال ببرد. خاصیتی بر افکندن سنگ در جهنم نیست در نشاط، اما به خاطر اینکه در اون لحظاتی که شما دارید در عذاب الهی و دوزخ الهی قوطه میخورید، بهتون نشان بدن پیش چشمتون این بتان شما بود، این معبودها و مقدسات شما بود، که یه تحقیر بیشتری و یه باور بیشتری در این جهت در وجودتون بیاید، خدا چنین میکند. اینجا ما بود و ما به معنای آن چیز نان کست. این اشتباه ادبی توست ابن زبهرا، سر رو به زیر افکند. منفعلانه از پیش پیامبر برون آمد. یعنی وقتی که این بحث مطرح شد که شما و آنچه عبادت میکنید تمسک به نام عیسی، که خب پس عیسی هم عبادت میشود پس اون هم در جهنم هست، چنین و چنان. اینو من گفتم، حالا یکم میاد اون نکته دوم رو نگم، برگردیم با آیه مبارکه. در پاسخ ابن زبعرا و ابن زبعراها در این جمله‌ای که بازگو کردن، مفسران جمله دیگه هم میگن که این هم نقل روایی داریم البته در این جهت که گفتن بله، به لحاظ اون عام خاصی که در قرآن داریم، بالاخره اون ارتباطی که بین آیات شریفه قرآن وجود دارد، فرمود انکم و ما تعبدون من دون الله، شما و تمام معبودهایتون، اما از اون طرف ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئک انها مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم في مشتهت انفسهم خالدون. اونها که سابقه رحمت الهی در حق ایشان امضا شده است به دلیل عبودیت و بندگی و شایستگی، اینها کجا و قهر خدا کجا؟ عیسی کجا و قهر کجا؟ خدا کجا؟ این معبودهایی هستند که به دقلکاری دیگران رو به سوی خودشون دعوت کردند و ادعای اون کردند که انا ربکم الاعلا، نه عیسی که خداوند به شکل نمادین امروز گفتمان خود رو با عیسی در قیامت در قرآن مطرح می کند و به اهل دنیا نشان می دهد که یا عیسی انت قلت للناس، عیسی تو به مردم گفتی که من و مادرم رو به عنوان اله و معبود انتخاب کنیم. گفت سبحانه خدایا تو منزهی، میدانی ما قلت لهم الا ما قد امرتنی به، خدایا من نگفتم مگر آنچه را که تو من را به آن امر کردی، تو میدانی در نفس من چیست و من نمیدانم در نفس شریف تو چیست. این اقرار زیبا و اعتراف زیبا رو خدا پای پرونده موسی عیسی میگذارد که جایی برای سوء استفاده از شخصیت او برای مسیحیان باقی نماند، که الان در ادامه آیات هم همین خطر رو مشاهده میکنید. این شأن نزولی است که برای این موضوع مفسران گفتند. حالا برمیگردیم به آیه مبارکه، ببینید. ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منه یصدون، هنگامی که زده می شود ابن مریم یعنی عیسی، بارها گفتیم خدمت دوستان همگان نسبت به پدر می برند، همگان نسبت به پدر می برند، یعنی در انتساب فامیلی به اصطلاح ما امروز در دنیا همه جای دنیا رسمی است که هر فرزندی فامیل پدر رو دارد، نسبت پدر دارد. بالاخره در میان همه این بزرگان تاریخ بشری یکیست که نسبت به مادر داره و اون هم وجود نازنین عیسی مریم است. و علت هم مشخص که باز هم در همین آیات با هم بررسی میکنیم. هنگامی که زده میشود مثالی ابن مریم مثلا اذا قوم و کم منهوی سدون، به مجرد این که نام عیسی برده میشود و از اون نمونه و جنسی که عرض کردیم که آقا بله شما میگوید انکم و ما تعبدون من دون الله همه این معبودها به جهنم میروند، خب عیسی هم که به عنوان معبودی برای جماعتی انتخاب شده است. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، کفر ورزیدند اونها که خدا را سه خدا میدانستند که یک خدای پسر عیسی بود. هنگامی که این گفته میشه آنگاه پیامبر قوم تو از این نام عیسی و از این مثال زدن به عیسی، هنگامی که میشنون میخوان اون سوء استفاده خودشون رو بکنن، یصدون به قوقا سالاری برمیخیزن. اشاره کردیم هنگامی که صدم مضارع اون با کسره به معنای قوقا کردن، آشوب کردن، بانگ و فریاد کردن، اینها مغلطه ای به پا میکنن و قالو و میگوین اعالهتنا خیرون ام هوه، خب مگر چه فرقی است؟ بالاخره آیا آلهه ما مقدس‌ترن و بزرگترن که شما میگویی به جهنم میروند، یا عیسی؟ عیسی که بزرگتر است. با این مدعای شما عیسی هم پس در جهنم است، بگذار آلهه ما هم در جهنم باشد، ما هم در جهنم باشیم، با کی از این معنا نداریم. یه چنین نگاه سخیفی رو خداوند از اینها بازگو میکند. بعد میفهمد ما ضربوه لک الا جدلا، این حرف رو نمیگن مگر از باب جدل. خود اینها میفهمن معنا چیست، اما دارن جدل میکنن و مجادله میکنن. بالاخره این آمادگی رو رسول خدا دارد، یعنی هنگامی که به او فرمود ادعا الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن، اینو در کتاب پرتوی از مدیریت نبوی از زاویه دیگری من این رو در یه مقاله مفصل توضیح دادم، یعنی راهبرد حکیمانه، راهبرد مصلحانه و راهبرد تعارض و به اصطلاح چالش برانگیز. این سر رو خداوند تو این آیه شریفه به پیامبر تعلیم میدهد. راه اول یا رسول الله با اونها که اهل برهانند و استدلالند و گفتگو هستند، ادعا الی سبیل ربک بالحکمه، با حکمت سخن میگویید اما با تاب و توان حکمت داشته باشند که بتوانند مواجهه بشن و با اینها اینطور برخورد کنی. اما گروه دوم و دسته دوم اونها که در سطح نازلتری قرار دارن، موعظه حسنه یعنی راهبرد مصلحانه است و منتقدانه است و چنین با مواعظ و این گونه سخنان لطیفی که شاید مایه های برهانی جدی تری ندارد سخن میگویی که اینها برتابند. اما یه گروهی هستن که نه، اینها به شدت اهل لجاج و ستیزه هم و جادل هم بلتی هستن، اینا اهل جدلن، یعنی میخوان بپیچانن سخن را تا بر کرسی بنشانن خواسته خودشون رو، این میشه معنای جدل. آمادگی داره رسول خدا با اهل جدل جدل کند و جادل هم بلتی هستن، اینا پیامبر میخوان با تو جدل کنن، الا جدلا و چنین سخن میگوین. بل جنبه یه انقطاع و اضراب دارد، بل هم قوم خصمون، بحث این نیست که اینها بخوان به این آیه قرآن ایرادی بگیرن، فهم از این آیه پیدا کنن، شبهی در آیات شریفه قرآن وارد کنن، نه، این هدفشون چیزی دیگریست. بل هم قوم خصمون، بلکه اینها یه جماعتی هستن، خصم از ماده خصم یعنی در مقام خصومت نشسته، اینا بحث خصومت دارند، اصلا بحث دشمنی است، بحث ستیزگری است. و حال اینکه بحث رسیدن به حقیقت با جدل و خصومت و ستیزه که در نمیاد. علما در طول تاریخ، صاحب نظران در طول تاریخ، اگر ردی، نقدی، مطلبی، شبهه، ایرادی بر یکدیگر دارند و سخنی رو بازگو میکنن، هدف اینها به حقیقت رسیدن، کشف یه معنای نو و جدید، فهم بهتری از حقایق، خصومتی با هم ندارن. هیچگاه دو عالم که با هم ولو به شدت در مباحث علمی با هم خط متقابل باشن، مطلب هم رو نفع، اما اینا که خصومتی با هم ندارن. هنگامی که موضوع علمیشون رو مطرح میکنن تمام میشه، مینشینن با هم چای میخورن، بالاخره با هم گفتگونشون دارن، رفاقت و دوستیشون دارن، ربطی نداره. یعنی در ساحت علم و آگاهی عزیزان چیزی به نام خصومت معنا نداره و وجود نداره. اهل علم که اینا خصومتی ندارن با کسی، اگر اهل علمند، اگر طالب آگاهی و دانشن، خصومت جایی است که منفعت توضیح میشه. اهل علم کتاب توضیح منافع نیستن. کسانی به خصومت می نشینن که دنبال اثبات قدرتشون هستن، دنبال سیطره بر دیگرانن، تسلطشون می خوان ثابت کنن، می خوان خودشون رو اثبات کنن. اهل دانش دنبال گشودن یه دریچه نوعی بر خودشون، بر دیگران، رسیدن به حقایق، هدایت، آگاهی دادن به جامعه. تو این فضا چیزی به نام دشمنی و کینه ورزی و خصومت معنا ندارد، چنین چیزی معنا نداره. اما اینها پیامبر این گونه‌اند، بنابراین اگر اینها یه جمله‌ای رو پیدا کردن، میخوان به یه آیه تمسک کنن و یه چیزی رو مطرح کنن، در اوج خصومتند. اینها دارن نشان میدن دشمنی‌های خودشون و ستیزگری‌های خودشون رو با تو، با خط تو، با خدای تو، مکتب تو، کلام خدا، و کار این است و جز این نیست، روشن و مسلم، چه دیروز، چه امروز، چه همیشه. فرمود بلهم قوم خصمون. حالا اب نداره، حالا که اسم عیسی را بردن، بگذار بگوییم ان هو الا عبد. الله اکبر، چقدر زیباست این جمله. خداوند سبحان به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، بعد از این که نام عیسی به این بهانه برده می شود به شکل حالا کنایه‌ای، به زیبایی نکته ای رو مطرح می کند، بس آموزنده و دقیق. این هو الا عبدون، عیسی نیست مگر عبد خداوند، عبدی که انعمنا علی، ما بر او نعمت بخشیدیم و جعلناه مثلا لبنی اسرائیل، و او را مثالی برای بنی اسرائیل قرار دادیم. من فکر میکنم دیگه از این زیباتر و پرشکوه تر ممکن نیست خداوند امضایی برای انسانی مطرح کند. این هو الا عبد. گهگاه خدمت دوستان عزیز گفته شده است ما چیزی بالاتر از این عنوان در قرآن نداریم عزیزان. یعنی اگر شما میشنوید که در سوره مبارکه زاریات میفرماید ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما جن و انس رو نیافریدیم مگر به آن که به مقام عبودیت برسن، یعنی اون نهایت غایت خلقت و آفرینش، قله بلند تجلی جمال و جلال الهی در وجود انسان و در حوزه خلقت آدمی، مقام عبودیت و صدیق بلند تمام کمالات رسیدن به عبودیت است. عبد شدن بالاترین مرحله. به همین خاطر شما ملاحظه میکنید هنگامی که ذات باری تعالی میخواهد این بندگان شایسته خودش را از آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و نبی مکرم و دیگر بزرگان الهی رو در قرآن مشاهده کنید، خداوند میخواد یادشان کند، بالاترین مدال افتخاری که بر سینه اینها نهاده میشود اینه که انه من عبادنا، از عباد ماست، عبدون، عبد ماست. اگر میخواهد به اوج ببرد اینها را، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا، به ملکوتشون ببرد، مقام عبودیتشون رو مطرح میکند. اگر نزدیکیشون رو به خودش میخواد مطرح کنه، فاوها الی عبده ما اوها ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، وقتی میخواد اون نزدیکی مقام قرب رو مطرح کنه، فاوها الی عبده ما اوها، مقام عبودیت و عبد بودن مطرح میشه. دیگه بالاترین جلوه وجودی آفرینش الهی در حوزه انسان احراز مقام عبودیت. فرمود ان هو الا عبد، اگر صفت دیگری برای عیسی مریم شایسته تر بود یقینا خداوند اون رو به کار می برد. چیزی بالاتر از یعنی رسالتش، مقامات ارنبوتش، اینها به کنار، مقام عبودیت فائق بر آن است که نتیجه رسالت و نبوت عبد ساختن است. اینها مقدمه ساختن عبده. این هو الا عبدون، عیسی به تمام معنا عبد، اونم عبدون، ببینید نکره، یعنی عبدون کاملون فل عبودیه، یعنی رسید به نهایت کمال بندگی که تمام وجود او متحیر در پیشگاه ذات باری تعالی و تسلیم کامل حضرت جانان. این هو الا عبد. خب اگر کسی به مراتب عبودیت برسد چه اتفاقی میفتد براش؟ انا امنا علی، میشه من امان علی، دیگه دریچه های نعمت الهی یک به یک بر او گشوده میشود. از رسیدن به مقام عبودیت و چشیدن طعم بندگی است که انسان ها به همه نعمت ها واصل میشن و نائل میشن. من همینجا برگردم اون بحث پیشینمون در مورد فرعون رو، در مورد نبی مکرم و چرا بر نمیدانم عروه ابن مسعود ثقفی ولید ابن مغیره چرا نازل نشده از قرآن، اونها که ثروت دارن، اونها که موقعیت دارن. خوب دقت بفرمایید، هر نعمتی را که در وجود بفرمایید عزیزان، دیگه ما سه تا نعمت اصلی که بیشتر نداریم دیگه برای انسان‌های دنیا که نعمت محسوب می‌شود، یا زر است، یا زور است، یا علم و آگاهی است دیگه، یا قدرت، یا ثروت، یا علم. این سه تا دیگه سه تا شاخصه اصلی است. هیچ کدام از این سه عنوان هنگامی که در سایه سار و در سایه عنوان بندگی نباشن نعمت محسوب نمی شود. نه قدرت، نه ثروت، نه حتی علم و آگاهی. هنگامی که متصل به مقام عبودیت نباشد، جز وبال، جز وزر و عقوبت برای صاحبان او نخواهد. حتی اون علم هم هنگامی که جدای از عبودیت باشد، خواهد گفت انما اوتیته على علم. قارون میگوید من اینها رو با آگاهی خودم به دست آوردم، با علم خودم. من یه اقتصاددان به تمام معنام، به اینجا رسیده موقعیت اقتصادی من. خدا میفرماید فخسفنا بهی و به داره الارض. خودت رو با علمت و ثروتت و تمام وجودت به خاک میکشی و فرو میبریم زیر زمین. علم منقطع و جدای از عبودیت عزیزان علم نیست، وبال است. ثروت، قدرت هم همون که شرحش رو در شبهای قبل گفتیم، دیشب همون کلام دویستم از خطب امیرالمؤمنین رو اون سه خط و نیم رو خوندیم از زبان امام علی و گفتیم قصه چیست و ماجرا کدام. این هو الا عبدون. اما اگر عبودیت اومد، همه چیز وجود برای انسان نعمت است عزیزان. نفس کشیدنش لحظه به لحظه نعمت، دیدنش نعمت، شنیدنش نعمت، علم او نعمت است، ثروت او نعمت است، قدرت او نعمت است. همه جلوات نعمات الهی میشه برای انسان. هنگامی که در جاده عبودیت حرکت میکند و رنگ بندگی به تمام وجود انسان میخورد و سبقت الله میشه. فرمود این هو الا عبدون انعمنا علیه و جعلناه مثلا لبنی اسرائیل. و ما عیسی را مثلی قرار دادیم برای بنی اسرائیل. کلمه مثل همان گونه که شاید در اصطلاحات خودمون متداول خودمون هم مثل دو مثلا فرض بفرمایید، یا همین مثال اگه بخوام براتون بگم، این ضرب لنا مثلا اگر بخوایم بگوییم، یعنی یه الگوی شاخص، یه نمونه قابل توجه و جالب. و ما همین عبدی را که خدا بر او نعمت بخشیده است و به این مقام بلند رسید، این رو یه الگو قرار دادیم برای بنی اسرائیل، یه شاخص برای بنی اسرائیل است. خب حالا مثل است، یه الگوست، از یه بود یه الگوست برای اثبات قدرت خداوند، برای جلال و عظمت الهی. الان اشاره کردم همگان نسبت به پدر میبرند، اما این بزرگ انسان کسی است که فتمثل لها بشرا سویا، خداوندی رو از غیر شکل متعارف. قانون الهی در ناموس خلقت این که تمام موجودات به زوجیت توالد و تناسل کنن. بالاخره اگر این گیاهانن و ارسلن ریاه لواقع، خدا گردفشانی کند اینها، عرض به خدمتون این گرده گیاه نر و ماده و بیاند و زوجیت و لقاه و تلقیح و توالد و نتیجه اون رو انسان ها ثمراتش رو ببرن. اگر در عالم حیوانات هست همینطور، در عالم انسان ها همینطور. اما خدا یه مثل و یه نمونه می کشد بیرون از قدرت خودش که تمام این محاسبات رو به هم می زند و می تواند از راه بتولی، از یه بانوی شایسته و یه دوشیزه باکره، خداوند سبحان چنین فرزندی رو به در آورد. و این میشه یه مثلی برای بنی اسرائیل که برای جهانیان و برای هستی و وجود، برای ابدیت. اما اونجا که و جعلناه مثلا لبنی اسرائیل، رو این کلمه بنی اسرائیل تأکید میشه. اینجا نکته دارد که یه توضیح مختصرم محضر مبارکتون عرض کنم. خب خوبه چون بعد از بحث قبلی اومده دیگه، این مناسبت همینجا قابل توجه و ارتباط خود آیات هم ملموس. جناب عیسی موسای کلیم آمد و بنی اسرائیل را از چنگال فرعون نجات داد. یعنی جماعتی که اینها به جایی رسید که یذبحونم اینها، یصومونکم سوء العذاب، یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، به حدی که بالاترین شکنجه ها و عقوبت رو حاکمیت فرعونی بنی اسرائیل بر شما روا داشت. نسل کشی کرد، جوانانتون کشت، ناموستون به غارت برد و این فشارها و بردگی. تلک نعمتون تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل. فرعون تو میخوای این بنی اسرائیل رو به بردگی گرفتی، اینها رو بردند، اینها این پیغمبرزادگان کارشون به اینجا کشیده است. در نهایت سقوط و پستی اجتماعی و توحیدستی، حالا جناب کریم الله موسی اومده است اینها رو نجاتشون داده است. ارسل معنا بنی اسرائیل، رسالتش نجات بنی اسرائیل، منجی بنی اسرائیله. حالا این بنی اسرائیل نجات پیدا کردن، نیاز به چی دارند اینها؟ نیاز به کار و تلاش و کوشش و تقویت بنیه اقتصادی و سالهای بعد از هرمان و الان باید خودشون رو پا بگیرن، قوت پیدا کنن. موسی هم تشویقشون میکنن به تلاش فزونتر، به کوشش بیشتر. در تورات میبینیم جاها موارد مختلف، شواهد اخلاقی، توصیه اجتماعی، توصیه های تاریخی براشون میشه که اینها بدون، تلاش کنن، کوشش کنن و پایه های قوی خودشون رو در اقتصادشون اوج بدن تا بتونن برای خودشون جامعه بسازند. اما این توصیه های حضرت موسی، این پیامبر الهی، به اونجا رسید که بنی اسرائیل در این جهت، عذرخواهی میکنم به این تعبیر از میکنم، مزه مال رو و ثروت رو چشیدن، دیگه نتونستن دست بردارن، این سیرشون رو ادامه دادن. یعنی کار به اونجا کشید که این جماعت یه دنیا زدگی، یه مال زدگی، یه زر زدگی پیدا کردن. اصل قضیه خب یه توصیه های حکیمانه دقیقی بود که اینها بنیه های قوی اقتصادی پیدا کنن، بتونن تمدنشون رو بسازن و دقیقا حکیمانه و بنیادی بود توصیه ها. اما اینا تو این جهت ره افراط پیشه کردن، همان شد که میدونید، یعنی شدن یه جماعت به تعبیر ما مادی، یه جماعت دنیا زده، این که دیگه همه چیز رو از زاویه این دیدن که جناب موسی اینو میخواییم اونو میخواییم، و بعد افتادن دنبال تمتعات دنیوی. و ثم قست قلوبهم، دلها سنگ شد، قساوت گرفت، و دیگه غروب اندیشه های معنوی در میان بنی اسرائیل و یهودیان شد. پس از موسی دیگه کار به اونجا کشید که کشید در طول تاریخ. بالاخره این جماعت، جماعت مهمی هن، قوم بزرگی هن، پیامبران کثیر، معجزات مهم، و اینها جماعت شاخصی در تاریخ بشری. خداوند تیره فرزندان ابراهیم، اسحاق، یعقوب، باید اصلاحات در بیان این امت شکل بگیرد. فرمود و جعلناه مثلا لبنی اسرائیل، خداوند عیسی را به عنوان یک مثل و یه الگو برای بنی اسرائیل فرستاد که اینها را از اون عرش به فرش بکشند و فرو بریزد تمام این روش‌های غلط دنیا زدگی اینها را. یعنی یک باری پیامبری آمد که نه تنها به این شدت اونها را توصیه نکرد، بلکه دیدن نه، این پیامبری است که یک حالت زهدی دارد، یه حالت سیاحت و بیقراری و عدم ثبات در مکان و شرایط اقتصادی رو دارد. دیدن یه پیامبری آمد که 33 سال عمر کرد اما زن اختیار نکرد، تمتعات و لذتهای جنسی نبرد، زری نیندوخت، خشتی بر خشتی ننهاد، روش خودش و یاران و صحابی اونجور دیگری شد. اونهایی که پذیرفتنش و من انصاری الالله، قال الحواریون و نحن انصار الله، اونهایی که انصار و یارانه شدن، اونها هم مدل خودش زندگی کردن و جور دیگری شدن. این مثلی بنای بنی اسرائیل شد، یعنی شد یه الگویی که شاخ اون رفتار بنی اسرائیل و یهودیان رو خداوند به وجود عیسی بشکند. اینجا تعارض ها پیش اومد، یعنی تمام مواجه شدن بنی یهودیان با عیسی و مقابله کردن فریسیان، نمیدانم تصمیم تا جایی رفتن که و ما قتلوه و ما صلبو، دیگه به زعم و گمان خودشون یهودیان عیسی را به دار کشیدن. باورشون اینه دیگه. قرآن میگه نه، این همون اسخریتوس بود، این همون یهودای اسخریتوس بود که نفوذی اونها بود که شباهت به عیسی داشت. خدا کاری کرد که شب به هلهم، اینا این رو به دار زدن به جای عیسی و خداوند عیسی رو نجات داد. اما چرا این کارو کردن؟ به دلیل همین منازعات. چون عیسی یه مرتبه اومد پا گذاشت رو تمام منافعشون. اینها ثروت اصلیشون از راه رباست، یعنی اینها نزولخورهای بزرگ تاریخ بودند و عیسی هم آمد مقابل اینها ایستاد و بقیه مجاری درآمد اینها و راه‌های دنیا زدگی و کسب و کار شدید اینها رو عیسی مقابلش ایستاد. به کجا چنین شتابان؟ چه می‌کنید؟ کجا می‌روید؟ و نتوانستند بپذیرند و مقابله این چنینی کردن و خدا عیسی را مثلی برای اصلاح ساختارهای غلط بنی اسرائیل قرار داد. اما جای تأسف اینجا از اینجا به بعد است. عیسی آمد، این تعدیل رو خدا در این جماعت قرار داد، اما از اون طرف چیزی نگذشت و رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم، باز یک گروهی در میان پیروان عیسی مسیر رو وارونه رفتن، اونها رو با سرنا رو از اون طرف گرفتن. یعنی کار به اونجا کشید که جماعتی در میان پیروان عیسی، اگر اونها افراط در دنیا زدگی کردند، اینها تفریط در توجه به دنیا کردند، همه چی رو بر خودشون حرام کردند، نعمتها رو بر خودشون ممنوع کردند، به دیر رفتند و دیر نشین شدند و محرومیت و ممنوعیت و دست به سیاه و سفید نزدن، شکنجه و عقوبت رو بر خودشون پسندیدن، ایذا را آزار به خودشون دادن برای طهارت نفس و طهارت وجود، و این روش‌ها و مکتب‌هایی که بعد در میان مسیحیت پیش اومد و بالاخره تمام وجود خودشون رو جمع و جماعتی گمان کردن که توی فضای بسته دیر و فلان جا فلان مکان حبس کنن. در بعض از طوائف تا همین الان ملاحظه می‌فرمایید، محرومیت از ازدواج، محرومیت از همسر و خیلی از مسائل دیگر که هنوز هم در سراسر دنیا هست، نشانه‌ها و شواهد اون در میان مسیحیان. فرمود و خداوند عیسی را مثالی قرار داد برای بنی اسرائیل. پس عیسی این هو الا عبد انعمنا علیه، عبدی است بر او نعمت دادیم و یه الگو و نمونه ای شد برای بنی اسرائیل که برای بشریت و برای جهانیان. من آیه رو تمام کردم، گفتم باید الان آیه بعدی رو مطرح کنم، آیه شماره 60 رو مطرح کنم، اما هرچند از بعد از ظهر و غروبی تأمل میکنم نمیشه گذشت. بالاخره اینجا ما سوای اون که مطرح کردیم خدمت دوستان در این دو سه آیه، یه روایاتی داریم در کتب تفسیریمون. من نگاه میکردم، خب مجامع خبری تفسیری شیعی مانند نورالسقلین، برهان، بقیه، کنز الدقائق، این بزرگان من نگاه می کردم در اینجا نه یکی دو تا، حتی همین تفسیر کنز الدقائق مشهدی، نه یکی دو تا، سه تا، ده تا، قریب 20 روایت نقل می کنه به این مضمونی که الان من یه اشاره می کنم در این جهت خدمت دوستان عزیز، و یه دونشو محضر مبارکتون می خونم. در ذیل همین آیه، یعنی از آیه ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منه یصدونی که الان خوندم تا این آیه پایانی که انه و الا عبدون، در ذیل این یه روایاتی داریم ما که عجیب. این روایات اجازه بدید من خدمت دوستان، بله من یه صلواتی نهاد بفرمایید. صلى الله على محمد. من جمله این روایت، بعث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، الى شعب فاعظم فيه الاناء، رسول خدا علی را به جماعتی جایی فرستادند و مأموریتی و بسیار سختی کشید امیرالمومنین در این مأموریت، خیلی فشار زیادی اومد و دشواری های زیادی دید. فلما انجا رسول الله، هنگامی که بازگشت به نزد رسول خدا، قال یا علی و قد بلغنی اناؤک، رسول خدا فرمودن علی جان خبر رسید به من که چقدر دشواری در این راه تحمل کردی و بر خودت انبار کردی، والذی صنعت، و چه کردی، و انا انکرازن، اما من از تو رضایت دارم و راضی از تو هستم. به مجرد اینکه این جمله رو رسول خدا فرمودن، قال فبکا علیان، امیرالمومنین شروع کرد به گریستن. فقال رسول الله، رسول خدا فرمودن ما یبکی یا علیو افرحون ام حزنون، چرا میگری؟ آیا این گریه غم است یا گریه شادمانی است؟ قال بل فرحون، فهمدن یا رسول الله این گریه شادمانی است که من دارم. و ما لیلا افرح، چرا شاد نباشم و شدت شادمانی من به گریه منتهی نشه یا رسول الله؟ و انت انی رازن، وقتی شما اعلام رضایت از من میکنی بر این مژده گر جان فشانم رواست. تمام وجود من شعفه و از این شادمانی نمیتونم خودم رو کنترل کنم، عشق من جاری میشه یا رسول الله. قال النبی، پیامبر فرمودند پس بگذار علی بگویم. و ان الله و ملائکته و جبریل و میکائیل انک راضون، نه من از تو راضی هستم بلکه خداوند، ملائکه الهی، اعظم ملائکه جبریل و میکائیل، همگان از تو راضی هستند. اما والله به خدا قسم، لولا ان تقول فیک توائف من امتی ما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم، اگر نبود اونی که در تو توائفی از امت من بگویند و میگویند، آنی که در مورد عیسی مریم مسیحیت گفتند، لقلت اليوم فی چه قولا، امروز در مورد تو چیزی میگفتم از شأن و منزلت تو، که لا تمر بملء منهم قلوا او كفروا الا قاموا الیک یأخذون التراب من تحت قدمیک یلتمسون البرکة فی ذلک، سخنی میگفتم در فضل و مقام تو که از مقابل هیچ جمعی کم و زیاد نگذری الا اینکه خم بشن خاک پای تو را و غبار پای تو را سرمه چشم کنن. قال، پیامبر این رو فرمودن، قال فقالت قریش، بعد وقتی این جمله رو پیامبر فرمودن اون اکابر قریش که هنوز اون حقد ها و حسد ها تو سونشون بود گفتن ما رضیه. ببین دست بر نداشت این پیامبر و راضی نشد، حتی جعله مثلا لابن مریم، تا آن که مثال زد علی را به فرزند مریم، به عیسی. ببین دست بر نداشت. فانزل الله لما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منه یسدون، کریمه مبارکه اینجا بر زبان پیامبر جاری شد انگامی که این سخن رو رسول خدا در مورد امام علی شنید. عرض کردم شاید همین یک دو سه تفسیر رو نگاه میکردم بیش از 20 روایت این گونه نقل شد از وجود نازنین نبی مکرم اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، که به نوعی این مقام تمثیل میان وجود مبارک عیسی ابن مریم و امیرالمؤمنین و این جایگاه تو این آیه دیده شده. حالا این تفسیر آیه بدانیم، تعبیر آیه بدانیم، از باب جری بدونیم، از باب بیان مصداق بدونیم، دیگه من نمیخوام بیش از این بالاخره تعیین کنم بحث رو، اما از مسلماتی که در روایاتمون در این جهت اشاره به آن شده است. به اینجا که رسید فرمود ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکه فی الارض یخلفون. خیلی ناز میکنید، خیلی گمان میکنید که توفیعی هستید، گمان میکنید که بالاخره بیایید و بخواهید عبادت کنید و چنین و چنان. چی گمان میکنید شما انسان ها؟ حالا خطاب به اون جماعت هم در این حال معنای کلی است. خداوند آتش دیدن و شنیدن بندگی شما رو نداره. ذات باری تعالی برای ذات حق عبودیت شما گر جمله کائنات کافر گردنده بر دامن کلبیاش نشیند گرد، اونی که از مال خودتونه. اگر ما میخواستیم ولو نشاؤو، اگر میخواستیم شما کافران نباشید، اصلا مشرکان نباشید، ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکتا، ما قرار میدادیم منکم از شما انسان ها، یعنی بخشی از شما را، ملائکتا فی الارض، ملائکه در زمین قرار میدادیم که اونا عبادت کنند. خداوند منتظر عبادت کردن نیست، اگر درب عبادت رو به سوی شما باز میکند و آدرس خانه خودش رو به شما میدهد، اینه که شما رو میخواد به اوج برساند، به اون جایگاه ما خلقت الجن و الانس، به اون حقیقت بالاتون برساند از مسیر این مثال ها و اولیاء خدا. بعد شما میخواد سوء استفاده کنید، به این اشتباهات رو مرتکب بشید و چنین حرفی رو میزنید. حالا که به اینجا رسید بگذاریم، پس اگر در مقام عیسی میخواهید چنین بگویید، و انه علم للساعت فلا تمترون بها، فلا تمترون بها و تبعون هذا صراط مستقیم. خیلی زیباست. و انه علم للساعت. بذارید یه پله بالاتر برای عیسی و این بندگان شایسته خدا بگوییم، عیسی علمی است برای ساعت. علم نشانه آگاهی دادن. عیسی یه نشانه و یه آگاهی بزرگی است که باور به قیامت رو استوار و محکم میکند در وجودها و دلها. فلا تمترن بها، هیچ جای مریه و تردیدی در مورد آن چه بدین جهت ثابت میشود نسبت به این قیامت یا نسبت به آن چه در مورد عیسی گفتیم وجود ندارد و جای آن نیست. سریع بگم این تمامش کنم خدمت دوستان. و انه لعدو معنای زیبا از آیه فهمیده. عیسی در حدی شخصیت دارد که نه نشانه توحید بزرگ الهی است، بلکه نشانه قیامت و منتهای هم هست. هم در مبدا هم در معاد عیسی مثل است. چطور مثل و نمونه و علم است؟ متن انجیل، البته نیاز به اون نداری، ما در متون خودمون تثبیت شده و روشن در متن قرآن میبینید. از ویژگی هایی که عیسی در زندگی خود نشان داد چه بود؟ احیی الموتا به اذن ربی، مرده زنده می کنم به اذن پروردگارم. و کرد دوست دیرینه خودش الیعازر رو از قبر برون کشید عیسی و زنده کرد در حضور جماعت و شواهد یهودیان و بنی اسرائیل. چهار کس رو قطعا در زندگی عیسی، عیسی از قبر بیرون آورد و زندشون کرد اینها رو. خب این معجزه عیسی است که قرآن هم میگوید آقا تو زنده میکنی مردگان را به اذن من عیسی. دو بار خدا این رو تکرار میکنه. اما یه طرف قضیه نتیجهش چی میشه گرفت؟ نتیجه این که بله مرده زنده میشود. اگر بابا قیامت مطرح میشه حشرتون میکنیم زندتون میکنیم، عیسی که یه ذره یه قطره از عبودیت بهش چشوندیم و عبدون ان امنا علی یا عبد ماست زنده میکنند. حالا یه اشارت الهی اضاهم من الاجداف الی ربهم ینسلون که چیزی نیست که خدا بخواد به یه اشارتی به وجود بیاورد و زنده کند شما انسان ها را. این عیسی یه نشانهی برای ساعت و قیامت است. این یک معنا. اما معنای دوم تکاندهنده تر به این عیسی یه نشانه ایست که در مقدمات یه علمیست، آگاهی دادنیست به انسان ها، و یه نشانه ایست برای ساعت و قیامت. این همونی که دیگه در متون داریم و همه تون هم میدونی. این همان هست که قطعا از بزرگترین نشانه های آخر الزمان و رسیدن به آستانه های قیامت نزول عیسی ابن مریم هست. اینه که عیسی مریم باید بیاید که مقدماتی برای حصول قیامت حاصل بشه. حالا این کی دست میده، کجا دست میده؟ این در همون بخشیست که استهزار داری که این از روایات متقن شیعه و سنی همگان این رو میگن که با بحث مهدویت. حالا البته اینجا جایی نیست، من در بحث ها گفتم مفصل داخل پرانتز از میکنم سریع. ببینید این تفاوت دیدگاه در بین اهل سنت و شیعه وجود داره در بحث مهدویتی که مشترکن با هم در این عنوان، که اهل سنت قائل به مهدویت نوعیه هستند نه مهدویت شخصیه. یعنی اونها میگن بله قطعا تمام این هاست، لولا بیان قبل دنیا الا یوم واحد. در صحاح سته مجموعه مجامع و منابع خبری اهل سنت روایات مهدویت هزار تا نیست، بیشتر از این هاست، خیلیه. اما مهدویتی که اونها میگوین هر زمانی که خدا بخواهد اون مهدی از مادر متولد می شود و کار خودش شروع می کند. اما شیعه میگه نه این نمیشه، اون باید کسی باشد، نام اون، ویژگی های اون، سمات اون، شخصیت اون، نشانه های اون تثبیت شده در کتاب فخیم و گرانسنگ منتخب الاثر صدها روایت قوی معتبر درست میبینید که او فرزند علی است، فرزند فاطمه است، فرزند حسین است، فرزند سید سجاد است، فرزند باقر است، فرزند صادق است، فرزند موسای کاظم است، فرزند علی ابن موسی است، فرزند یک به یک یک به یک تا فرزند حسن عسکری است، با تمام ویژگی ها نسل و دودمان و همه ویژگی های گرانسنگشون اثبات میشه. زمان ولادت و خصوصیات و همه چیز دقیق و روشن. این که مهدویت شخصیه. بعد تو این روایات میخوانید که از ویژگی های بزرگ در اول ظهور همینه که و انه لعلم للساعه، در تفاسیر دقیقاً اینو شیعه و سنی نوشتن در تفسیرها، منتها با اون دیدگاه تفاوتی که وجود داره، که می آید عیسی در محضر وجود ناظرین حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف، اللهم صل علی محمد فرجه. و تو روایات داریم که حضرت می فهمن سل بنا به عیسی مریم که بایستید به شما نماز بخوانیم، که این کاری رو عیسی نمی کند و در پس سر وجود و مبارک حضرت ولی عصر می ایستد و اقتداء به حضرت می کند و اثبات می کند حقانیت مطلب را برای تمام مسیحیان عالم در عصر ظهور و نزول. فرمود و انه لعلم للساعه فلا تمترن بها و تبعونه، تبعیت کنید مرا که هاذا صراط مستقیم. یه زیبایی ها و لطافت هایی داره تو این جمله و تبعونه و این صراط مستقیم، و بعد نکنه از این صراط هم شیطان خارجتون کنه، که بگذارید انشاءالله برای نوبت آینده و هفته آینده خدمت دوستان مطالب رو بازگو خواهیم کرد. پروردگارا دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرما.